شماره یک، تحصیل در انگلیس. تحصیل در انگلیس قوانینش خیلی تغییر کرد. من اینجا یه توضیح بهتون میدم. کشورها دو جورن. این موارد پایه بعد کل 5-6 جلسه بعدی در موردش حرف میزنیم. کشورها دو جورن. سیستم اعطای ویزا. ابجکتیو سابجکتیو. سابجکتیو یعنی چی؟ من افسر اونجا نشستم میگم به علی مطلبی دلم میخواد ویزا بدم یا دلم نمیخواد. قصد خودمه. من تصمیم میگیرم. ابجکتیو چیه؟ ابجکتیو اینه که اگه مدارک کامل باشه باید به ویزا بدم. قبلا انگلیس امتیازی بود. بهش میگفتن پی بی اس. پوینت بیسد سیستم. پوینت یعنی امتیاز. بیس سیستم یعنی سیستم بیس شده، بنا شده بر امتیاز. اگه 40 امتیاز می آوردی ویزا می شدی. این 40 تا رو یاد بگیری، کل سیستم ابجکتیو رو یاد بگیری. گوش کن. می گفت یک، باید نشون بدی هزینه زندگی و تحصیل. مثال می زنم. چند نفریم؟ آقا یه نفر اینجا می خوام انتخاب کنم امتیازش رو برای مثلا اون موقع انگلیس حساب کنم. علی آقا چند تا بچه داریم؟ با انگشت من نشون بده. دو تا. با خانومش سه تا، رو هم 4 نفرم. اون موقع میگفت مثلا میخواد لندن درس بخونه، 1500 تا خرج علی آقا، برای همسر 700 تا، دوم و سوم نفری 700 تا، 3000 پوند در ماه، 3500 پوند بعد نشون بده 9 ماه پول تو حساب داشت. فوق لیسانس اینجوریه، 9 ماه هست میگیریس. آقا 9 تا 3 تا میشه چقدر؟ تو حرف دیگه. آقا جدول ضرب ساده است، به 9 میرسه. 2 تا 4 تا، نه 2 4 تا 8، اینا رو بلدیم. به ضرب در 9 میرسه قاطی میکنید. آقا 27000 پوند اینجا شد. هزینه دانشگاهش هم یک سال 15000 پوند. 27 رو به اضافه 15 بکنید. این بعد این مثلا 53000 پوند تو حسابش بذاره. 28 روز قانون میگفت بعد تو حساب باشه. تو حساب چه بانکی؟ بانک پارسیان و پاسارگاد. چرا؟ این دوتا جواب استعلام میده. بانکای دیگه رو قبول نداره دیگه انگلیس. میگه اینا استعلام من جواب نمیده، من با اینا کار ندارم. امتیاز اول امتیاز پول تو حساب بود. بعد این پول بذاره تو حساب 28 روز بمونه، پرینت بگیره. یه دقیقه هم نباید زیر قیمت بیاد. ما میگفتیم بعد بریم بانک پارسیان و پاسارگاد. یارو میگفتش که شما با این بانک ها قرارداد دارید؟ ببین مردم ایران انقدر سرشون کلا رفته، همش دنبال دایجان ناپلئون بود. بنده خدا ویدیوشو درست کردم، درست فیلمش. میگم آفتابه منو کی برداشته؟ میگم آقا کار این انگلیسیاست. هر اتفاقی میفته آقا جان تو قسمت قانون نوشته، من چه نفعی دارم دوش کنم؟ با بانک ملت دو ویزا ریجکت میشه. امتیازش 28 روز بعد تو حساب بانکی باشه که جواب مقامات انگلیس رو میده. پس 10 امتیاز مال این بود. یادداشت کن آقا علی آقا 53000 پوند رو داری 28 روز بذاری؟ علی آقا میگه به مثلا او 10 امتیاز آورد. حالا امتیاز شماره 2، نمره زبان بعد بیاره. اون موقع میگفت بالای آیلتس 4، من به مشتری میگفتم زیر آیلتس 6 نیار. آقا نمره زبان میتونی بگیری؟ میگفت بله. 10 امتیاز بهش بده. آیلتس یو کی وی آی دار بعد بیاره. شماره 3 گوش کن. شماره 3 میگفت چی؟ میگفت علی آقا باید نامه کس، CAS، کس بگیره. کس چیه؟ یه نمره است، یه شماره است. هوم آفیس میده به دانشگاه، میگه در سال 100 تا دونه میتونی دانشجو خارجی بیاری. این اینو به همه نمیده. ادمیشن اولیه به همه میده، ولی پذیرش اولیه میده. ولی میخوای به کس میرسی، خود دانشگاه چک میکنه پول تو حساب داری، آیلتس داری. برای اینکه این کوپونشه، نمیخواد. این میتونه سالی 100 تا دانشجو خارجی بیاره، نمیخواد این کوپونه بسوزه. اونو من بعد بهت کمک کنم بگیری. خب میشه چی؟ این 20 امتیاز داره این کس. رو هم شد چند؟ 10 تا زبان، 10 تا نامه بانکی، 20 تا کس. رو هم میشه چقدر؟ نگاه کن بگو. آفرین 40 امتیاز. درست؟ 40 امتیاز رو بیاری شما میشه چی؟ کوالیفاید. حالا مداره دیگه برای ایرانی ولی فهم میکرد. اگه امارات بودی باید ویزا رو بدید، نمیداد دادگاه شکایت میکرد. ایرانی فهم میکرد. ایرانی جزو کشورهای های ریسکه دیگه، ابجکتیو نیست. یعنی افسر نگاه میکنه میگه علی آقا تو سنت بالا، تو دانشجوی واقعی نیستی. میخواد چک کنه ایشون جینیان استودنت هستش، چون قانون بهش میگه تو میتونی چک کنی این رد کنی، ولی برای اماراتی نه، ابجکتیو، باید بهش ویزا بده. خب یه موقعی انگلیس هم ابجکتیو بودیم، ما زمان خاتمی ما جز این کشورهایی بودیم که بهمون بعد ویزا رو میداد اگه امتیاز برسید. همون موقع خیلی‌ها میرفتن سفارت ویزاشون ریجکت میشد، من تبلیغات میذاشتم میگفتم آها کسی ویزا دیگه بیارش، من بلد بودم چیکار کنم، یه نامه میزدم به چیز، به افسر بالاترش ریویو میکرد، میگفتم من فکر کنم من هیچ وقت هم بی احترامی نمیگم، فوش نمیدم، مثلا ایرانی میگن شما به ما خسارت این بعد پول بدید، آقا توی کشور خارجی نمیگی علی کی خسارت میدی، وقتی تو فیلماست میشنوید این لات بازی در نمیارید اصلا، اصلا این کارا رو نباید بکنید، یارو میگه راحت ریجکت کنه. میام میگم که آقا ایشون آفیسر اسم ما احتمالاً سر شلوغ بوده، بعد براش کامل توضیح میدم، میگم ببین قانون اینو گفته، فلان بند قانون اینو میگه، شما اینجوریه. اواخر هم دیگه وکیل انگلیسی میذاشتم، میگم آقا شما برای چی نداری ویزا رو، یه لطفی بکن نگاه کن، آفیسر میدونست اگر به من نبگه من میرم ازش دادگاه شکایت میکنم، ویزا رو میداد. همراه هم اجبار بود، یعنی اگه به علی ویزا میداد باید بزنه بچهش ویزا میداد، اون دیگه ابجکتیو دیگه، سابجکتیو نیست. خب کشورهای سابجکتیو مثلا کجا؟ آمریکا. آفیسر آمریکا قیافه من خوشش نمیاد ویزا نمیده. آمریکا تو چه فکریه؟ ایران پر از بسیجیه، نمیده. حالا همه بسیجی ها جمع بشین با هم، نمیخواد بده. در مورد کانادا هم آفیسر قدرت داره، همه اینجاها شما میتونید آفیسر به چالش بکشید، دادگاه شکایت کنید، ولی احتمال بازگشتش کمه. ولی در کشورهایی مثل اتریش یادداشت کنید، مثل فنلاند، مثل سوئد، مثل هلند، شما پذیرش داشته باشی، مدارک مالی کافی داشته باشی، باید بهت ویزا بدن. آقا پس چرا فامیل ما رفت ریجکت شد؟ فامیل تو وکیل لوکال نداره، بلد نیست، داده این دانشجو منشجو تو خارج هم کارش انجام میده. تو تمام ویدیو مسیر مهاجرت، مسیر سبز میگم به کی گوش میکنی، از کی خط میگیری. آقا وکلای ایرانی، حتی منی که وکیل ایران بودم بلد نیستم چی باید اعتراض کنم، حالا من بلدم اینقدر کار کردم. اینا قانون داره، روش داره، 5 تا رو میگیره 4 تاش ممکنه ویزا بشه، یکی که آفیسر اشتباه کرد بلد نیست برگرده. به کی گوش میکنی؟ از کی خط میگیری؟ خیلی مهمه. خب باید بهت ویزا رو بده اگه مدارکت کامل باشه. میتونه بازم ریسک داره که ریجکت کنه، بری دادگاه، دادگاه قاضی بعد متوجه بشه هر چیزی، ولی من تا حالا مثلا اتریش نداشتم طرف ریجکت شه، اگه کاری که بهش گفتم انجام بده. فرق ابجکتیو سابجکتیو متوجه، یعنی میفهمید رو بعد به ویزا بده. حالا گوش کن اینجاش مهم. ما میایم این کشورا رو بعد تحلیل میکنیم، متوجه شدی تو آمریکا، کانادا، انگلیس مهمترین نکته‌ای که افسر میخواد بفهمه تو سابجکتیو اینه که تو واقعا دانشجوی جینین استودنت بهش میگن. آقا من 30 سال پیش درس خوندم، خب تو چه دانشجوی هستی 30 سال بعد میخوای درس بخونی؟ این ردت میکنه. فلان مؤسسه گفت 15 سالم اختلاف باشه اشکال نداره، میدونم، منم میتونم برات اقدام کنم، پذیرش هم برات میگیرم، ولی احتمال اینکه ریجکت بشه 70% اون میخواد با پول تو شانسش امتحان کنه. گوش کن، ایران یه چیزی داره به اسم مؤسسات اعزام دانشجو. مردم بیچاره ایران فکر میکنن هر کی رفته دولت جمهوری اسلامی مجوز گرفته دادن درست. من رفتم مجوز بگیرم، والله و بالله و تالله قسم جلال است، گویا با پسر من شریک میشی بهت مجوز میده، بعد دفتر بگیری شهرک غرب 80-20. گفتم یعنی 80 من 20 شما؟ گفت نه، تو کار نمیکنی، یه دفتر میگیری کار ویزا رو انجام میدی با وزیرش، مجوز ما میذاریم 80 ما 20 تو. اینجوریه داستان. ببین اصلا گوش کن، اعزام دانشجو قانون میگه برای تو ادمیشن بگیره، ویزا شدی نشدی میتونی پول تو پس نده، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. من باید به تو نتیجه بدم، به خاطر همینه فلان مؤسسه تبلیغ میکنه آمریکا با دوره زبان میفرستیم آمریکا، با اصلا سابجکتیو. آفیسر میگه زبان تو کشور خودت بخون، برای چی میخوای آمریکا بخونی؟ تو زبان نخوندی، تو چه دانشجویی هستی؟ دانشجوی شریف رو نگاه نکن ویزای دانشجویی میگیره بره MIT. خب معلومه اون دانشجوی واقعیه، دانشجوی معمولی میخواد ویزا بگیره بعد پذیرش دانشگاه داشته باشه، بعد نمره زبان داشته باشه، به آفیسر بگه آقا من IELTS پاس کردم، GRE پاس کردم، من واقعا میخوام درس بخونم، گپ تحصیلی بالا ندارم. پس چرا فلان مؤسسه، شما که مجوز نداری اونا دارن؟ آقا من نه ریش میذارم نه به کسی باج میدم، دلیلش اینه که من مجوز ندارم. ویزاهای روسایی تو من نگاه کن، من 6000 تا ویزا گذاشتم، همین مؤسسات نظامی دانشجو کل ایران جمع بشن با هم اندازه من ببینیم ویزا دارن. من نمیخوام اسم ببرم مؤسسه ای که اسمش هم توش کانادا داره، داره مدام تبلیغ میکنه. آقا مال سپاه پاسدارانه، یک ویدیو مصاحبه گذاشته فرمانده سپاه میگه حاجا نظر شما در مورد مؤسسه فلان چیست؟ بسیار مؤسسه خوبی است. آقا شروع کارش چجوری بود؟ اومد ماها رو فیلتر کرد، رفت یه قاضی تو اصفهان پیدا کرد. این که دارم بهتون میگم مال 2 سال پیش، نه 20 سال پیش. رفت یه قاضی تو اصفهان پیدا کرد، قاضی براش یه کارشناس تعیین کرد، گفت همه مؤسسات سایتشون فیلتر، همه ماها فیلتر شدیم. اصلا من تو ایران دفتر ندارم، تو چرا باید من فیلتر کنی تو ایران؟ من کار سیاسی کردم. بعد کارشناسش اومد من گفت اگه میخوای رفع فیلتر بشه $100,000 بده. گفتم آقا یعنی چی $100,000 بده؟ گفت بابا این برای تو چیزی نیست، پول یه دو تا کیسه، یه کیسه. گفتم هر چی، برای چی به تو پول بدم؟ گفت نه دیگه فیلتر میکنی. حالا کار ندارم، رفتیم یه بنده خدای کمک کار خدا کمکمون کرد، حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه اومد که آقا گیره. شما فکر کن چیکارش کردن قاضی رو؟ آموسور مرده. اون در اون مؤسسه رو چیکار کرد که شاکی بود؟ هیچ. اون کارشناس بدبختی که از طرف اینا واسطه بود، اون هم پول بگیره، اونو گرفت. کلار نمیدونم کجا چیکارش کردن. اینطوری مافیا داره. آقا سابجکتیو باید اسمت. بعد میاد به من میگه، میگم آقا پول به من نده، برو به همون مؤسسه فلان مهاجر بده. همشون هم اصلا یه مهاجر داره یا کانادا داره، آمریکا داره. آقا جون در ویزاهای سابجکتیو باید اثبات کنی جینین استودنت هستی. ما جلسه بعد میگیم یه مسمعیه شخصی که اپرووود ایجنت، یعنی اپرووود کانسالتنت از طرف دولت کانادا هست، بیاد صحبت کنه در مورد کانادا، موارد توضیح بده براتون که فکر نکنید من دارم اشتباه میگم. که البته ایشون خودش به من میگه استاد، یعنی 190 اینه که من کار میکنن تو خارج از کشور، من میپرسم چیکار کنم. به نظر ما نه که ندونن، خوبم میدونن، ولی احترام میذارم، میگن آقا تو تجربه داری، نظر تو بگو. شاید ما 2-3 نفر باشیم تو دنیا که 30 تا 40 تا 50 تا کشور رو تجربه داریم. به هر حال در مورد که آقا آقای ملکپور جادوگره، چطور ویزای اتریش آدم 60 ساله ویزا شد؟ داداش من جادوگر نیستم، من وکیل تاپ اتریشی گذاشتم رو پرونده، یارو پذیرش گرفته، مدارک مالی هم داره، نمیتونن ریجکتش کنن. ریجکت کنن دادگاه ویزاشو میده، شانس ویزاش بالاست. البته طرف که توی بیا تو دادگاه نماینده اون بگه آقا من نمیدونم دانشجو نیست، میتونه 5% ریسک داشته باشه، تا الان برای ما نشد. ولی اون تعریفی هم که از ما میکنن اشتباهه. ما فقط قوانین بلدیم، ما فقط راه درست رو میریم. فکر نکنید آقای ملکپور میتونه معجزه کنه. من که من دست منه، من سیاه رو نمیتونم سفید کنم. ما میتونیم سیاه رو مثلا یک کمی خاکستریش کنیم. اون ایرادم گرفتم، این ایرادم بگم، یعنی خوبی خودم رو گفتم، اشکالم بگم. فکر نکنید این انتظارتون غلطه. حالا اگر تا سن 47 سال 50 سال اینا هستین، اوکیه برای فوق لیسانس. تو کشورهای چی ابجکتیو؟ حالا گوش کن، کدوم کشورها خوبه؟ من دونه دونه کشورها رو میگم، یه جلسه دو جلسه من در مورد تحصیلی میگم. یک، اتریش که خودم زندگی میکنم. چرا اتریش خوبه؟ وین بهترین شهر دنیاست، 10 ساله تو جاهای مختلف اول دنیا ویانش. از کجا میگن اوله؟ مثلا استکهلم بهتره یا ویان؟ قطعا استکهلم. پس چرا میگن ویان بهترینه؟ هزینه تو استکهلم بالاست، اروپایی پول براش خیلی مهمه. میگم خیلی دل فرقی نمیکنه که، ولی ونکوور 100% از میان بهتره، مردمش خیلی مهربونن. من اینا مثل آدم آهنی هم اینقدر سخت میگیرم، ولی آن تایم، یعنی آلمانی اتریشی شما بهت میگه قطار فلان ساعت میاد، تو سوئیس هم همینه، آن تایم قطار ما میاد. به خاطر این بهش نمره میده، میگه پابلیک ترانسپورت 1، هواش تمیزترین هوای دنیاست، قیمتا پایینترین قیمتای دنیاست، استانداردها خیلی بالاست. میگه این شهر خوبه، در کل هم شهر خوبیه، نه اینکه شهر بدی باشه. ولی مثلا در مورد بین مثلا من بودم دیگه، فنلاند با اتریش، فنلاند واقعا این که میگن یک دنیاست از حیث رضایت مردم، درسته، واقعا امکانات خوبیه. حالا اتریش خیلی کشور خوبیه، در کل نمرش خوبه، مثبته. نه فکر نکنید الان مثلا گفتم فنلاند خیلی خوبه، حالا شما بیان ویان، ویان بیشتر خوشتون میاد تا چیز، ولی در دراز مدت اونجا بیشتر به دردتون میشه، خیلی هم تفاوت زیاد نیست. حالا ویان و اتریش دو تا حالت داره، یا حالت خیلی خوبش چیه؟ دوره‌های زبان. اینی که دارم میگم یکی از اون چیزایی که هیچ جا نگفتم، دارم میخوام درسش بدم، مدتی در این مورد حرف نزدم. چرا خوبه؟ ببین تو ویان پذیرش میگیری از دانشگاه ویان، هزینه‌اش چقدره؟ هیچ، مفتی، از اول مفتی. تو رشته های مثل رشته من 350 یورو ترمی، تو رشته های مثل پزشکی مهندسی که خرج داره 750 یورو ترمی آمریکا سالی 50,000 دلاره. تازه اینجا تا سن 50 سالم پذیرش می‌کنه. 60 ساله هم من داشتم ویزا کردم. رکوردمون 67 ساله فکر می‌کنم. خب یه روزم نزدیک 70 ساله دانشجویی بود. خب پذیرش می‌خوای بگیری. دانشگاه رایگان یه قانون داره. تو ایران بعد تو دانشگاه ثبت نام کرده باشه. یعنی چی؟ گوش کن. آقا عجب چی تو باحالی. یعنی چی؟ گوش کن جوریه. فرض کن پذیرش می‌گیری میاد. یک سال نیم وقت داری اینجا آلمانی بخونی فقط. توی یک سال نیم که داری آلمانی می‌خونی، خیلی داره آلمانیشون تقویت می‌کنن. واقعاً هم می‌خواد درس بخونه. بعد یهو میگه آقا مثلا روش خودماتی تو خود اتوش میمونم یا یه بیزنس رو میذارم اینجا میمونم میام شرایط رو یاد میگیرم یا اصلا دنبال کار میگردم چون میتونی با زن تو بچه‌هات بیاری هزینه هاش هم مناسب مثلا سه نفر شما با 1500 2000 یورو راحت میشه زندگی میکنی نورون علی نور دیگه خیلی علاقه‌مندن فکر نکن فقط شما خوشت میاد عزیزم هر جا میبینی یه چیز خیلی خوبه مطمئن باش ما ایرانیان عزیز همه مسیر رو رفتیم خب این خیلی کار سخت کرد دولت اتریش چجوری سخت کرد گوش کن نکاتش رو توضیح بده یک اومد گفتش اگه میخوای اینجا پذیرش بگیری یا باید امتحان ورودی خیلی رشته ها رو قبول شی که زبان آلمانی نمیدونی پس رد میشی یا باید تو ایران تو اون رشته قبول شی مثلا تو دانشجو خب طرف میرفت دانشگاه آزاد ثبت نام میکرد دانشگاه خیلی کنکور هم نداره اینجا میگه باید کنکور بدی دانشگاه قبول شی اگر از دانشگاه دانشجو باشی میتونی خب خیلی از رشته ها سخت شد دیگه چون طرف چجوری کنکور بده دانشگاه قبول شه تو سن 60 سالگی نکته جالب اینه که بعضی رشته ها مثل تاریخ مثل جغرافی هر کی کنکور بده تو ایران دانشگاه غیر انتفاعی قبول میشه داستان درازی داره ولی دانشگاه آزاد و خیلی سخته که قبول میکنن تقریبا نمیپذیرن پس منظور از قبولی دانشگاه سراسری روزانه شبانه غیر انتفاعیه پیام نور آزاد و علمی کاربردی ریسک ویزاش ریسک پذیرشش خیلی بالاست میخوای تست کن ولی 90% ویزا پذیرشت رد میشه خب 10% 20% ممکنه بشه این یه مورد مورد دوم راه میونبرشو چیکار میکردن بچه‌ها مثلا میاد یه سری رشته امکان ورودی نداره تو ایران هم قبولی دانشگاه راحت میاد میره من لیست اون رشته‌ای هم که امکان ورودی نداره دارم اونجا وقت نمیشه ولی اگه شما خواستین اونو خواستی قرارت بندی من براتون میفرستم یارو میگه من میخوام درس بخونم یادت باشه اگه تو واقعا قصد درس خوندن نباشه اینکه بیای این نکته خیلی مهمه که الان دارم میگم تو اگه قصد واقعا درس خوندن نباشه من کارت انجام نمیدم میگی میخوام بیام شرایطو ببینم بعدا برم بیزنس بکنم سرمایه گذاری کنم این کار جرمه هم برای تو هم برای من تو بعد به من بگی و واقعا من به این احساس برسم تو قصد درس خوندنه میگه خب آخه قانون به من اجازه داده بعدم عوض کنم آره قانون به تو اجازه میده همین که رسیدی فردا صبح مثلا بری ویزا تو یه ویزا دیگه بکن ولی اگه از اول قصد داشتی دیگه بود دروغ گفتی اثبات بشه تو جرم کردی منم میشم کردی که جرم ما که چقدر میخواد پول بدی منو درگیر میکنی نه شما چون وکیل ما هستی ما با شما صادقیم میگیم خود با من صادقی آقا منو بیچاره میکنی نمیخوام با من صادق باشی چه مرضیه که ما ایرانی ها دوست داریم همش هر کی رو دلمونه بیرون بزنیم شما قصد درس خوندنه میخوای بیای خب گوش کن لیست رشته ها رو میگیری میری دانشگاه جغرافی امتحان میدی غیر انتفاعی کنکور میزنی قبولی کن نامه از سازمان سنجش میگیری قبول شدی دانشگاه هم ثبت نام میکنی نامه میاری که دانشگاه غیر انتفاعی یا دانشگاه سراسری شبانه بجنورد علی آباد کتول من دارم درس میخونم اوکیه یه مدرک آدو آلمانی میگیری آدو آلمانی چجوری محصول من دارم 20 روزه یا یه ماه آدو رو میتونی بگیری مدارک آماده میکنی میذاری میفرستی معمولا دانشگاه وین 4 ماه تا 5 ماه بعد پذیرش میده پذیرش 4 ماه طول کشید ویزا هم 4 5 ماه اینا حدودیه ممکنه بشه هیچ وقت زمان گارانتی نیست یادت باشه زمان اصلا گارانتی نه تو هیچ موضوعی حدودو من دارم بهت میگم دارم استصحاب میکنم استصحاب در حقوق یعنی اینکه یه چیزی معمولا اتفاق میفته ما همونو مبنا میگیریم نه اینکه قطعی باشه ملاکه دانشگاه به مثلا ویزام 8 ماه دیگه دارم مثلا الان اقدام میکنی برای 8 9 ماه دیگه با خانوادت اینجایی حالا وقت داری آلمانی تو از آدور بعد اینجا بخونی اجازه کارم 20 ساعت تو هفته داری اگه بخوای بیشترم کار بکنی میری مثلا جاب آفر که گرفتی میری داره کار میگی هم میتونی تبدیلش بکنی به ویزای کاری هم میتونه همسرت اینجا کار بکنه تبدیل بکنه ویزای کاری حالا تو اتریش اجازه کار همراه منوطه به موافقت اداره کار یعنی من میدونم که همه میگه آقا دوستای من همه دارن کار میکنن همسرشون. عزیزم کار گرفته رفته داره کار موافقت کرد، 100 تا ممکنه 5 تا قبول نکنه. گارانتی من بعد به تو اطلاعات درست بدم، من کاری ندارم دوستت چی میگه، به کی گوش میکنی، از کی خط میگیری، خیلی مهمه. حالا پذیرش گرفتی همه اینا رو، من بهت میگم آخرش میری با این مؤسسه اقدام میکنی، یه ریجکتی برات میخوره، برمیگرد آقای ملک‌پور ما همزمان که با شما داشتیم اقدام میکردیم یه بنده خدایی ما خیلی دوست داشت، فامیل ما بود، این با این لهجه است، همین امروز با یه بنده خدای صحبت کردم یه جایی، گفت بچه‌مو میخوام بفرستم ایتالیا، بورس ایتالیا، ما اینجا ایتالیا رو یادتون باشه من براتون بگم. ببین من اصلا کشور ایتالیا رو برای تحصیل اصلا توصیه نمیکنم. میگه آقا بورس روش، حالا میرسیم روش توضیح میدم بهت میگم چرا. من میگم آقا مهاجرت فلسفه داره، تو میخوای زندگیت بهتر بشه ولی چی میخوای بری ایتالیا تحصیلی، حالا میگم برات. پذیرش تو اتریش دانشگاه دیگه هم داره، دانشگاه خصوصی، دانشگاه خصوصی به زبان انگلیسیه، بعضی ها سالی 12 13 تاست، قیمتش خوبه، بعضی ها سالی 22 3000 تاست. دانشگاه وقتی تو آیلتس یا تافل یا دولینگو بگیری به پذیرش میدی، دولینگو امتحانش تو خونه میدی خیلی راحت، الان دولینگو رو قبول دارن، همیشه چک کن موقع اقدام همون لحظه پذیرش میگیری، به زبان انگلیسی درس میخونی، مثلا یه لیسانس 4 سال وقت داری، همراه و بچه‌ها هم همزمان میان، دوباره همون شرایط، بچه‌ها هم تحصیل رایگان. خب ولی پروسه پذیرش به جای 4 5 ماه یا 6 ماه میشه یه ماه دو ماه، پروسه ویزا ولی هم 4 5 ماه. خیلی شانس پذیرش ویزا بالاست. تو رشته بیزنس امسال هم راحت پذیرش میدن، اگه واقعا اینجا درس بخونی شانس کار پیدا کردن خیلی بالاست. جالبه اتریش میگه فارغ التحصیل دانشگاه من بشی یک سال فرصت داری بمونی بعد از بری سر کار، حالا اینجا آلمانی یاد گرفتی، انگلیسی که درس خوندی، فارسی هم بلدی، کار پیدا نکنی من خودم بلد برخورد فیزیک. خود دانشگاه خصوصی چون پول میگیرن یه تعهدی دارن کمکت کنن کار پیدا کنی، خوبی شد اینه اون 10 تایی که داری میدی 100 تا جواب بهت میده، اینا پول میگیرن کمک، اصلا جاب اگزیبیشن جاب فیر داره، یعنی چی؟ یعنی محیط میذاره، نمایشگاه میذاره، میان شرکت ها میبیننت، خوششون بیاد برات میذارن و خودشون هم کمکت میکنن اقامت تو بکنی، اقامت کاری رو بدن. برابری ما تو اتریش این دانشگاه رو داریم. حالا در اتریش یه دانشگاهی داریم شوله است. آقا تو دانشگاه خصوصی اگه نمره زبانش برای لیسانس آیلتس 6 میخواد، برای فوق لیسانس 6.5 یا معادل تافل آی بی تی یا دولینگو. خب حالا تو نداری نمره آیلتس رو، یه دوره‌هایی هست میتونی بیای اینجا فاندیشن زبان بهش میگن، زبان و یه سری کورسای دیگه که آسونه رو توش باید کار میکنن، تا یک سال وقت اینجا زبانم بخونی، مثلا آیلتس 5 هم داشته باشی میپذیرن، دولینگو معادل 5 هم داشته باشی میپذیرن. انگلیس الان جز در بعضی از رشته ها دیگه همراه نداره، برای اینکه خیلی اومدن با همراهشون اونجا پرنده شدن و خلاف کردن، دولت انگلیس دیگه پذیرش نمیکنه، ولی اتریش همچنان باز. حالا متوجه شدین بچه ها چی شد؟ تا اینجا متوجه شدین اصلا چرا طرف تحصیلی میاد؟ چون میدونه کاری خیلی سخته، تحصیلی واقعا شدنیه، احتمال شدنش بالاست، نه اینکه 100 درصد باشه. طرف میگه میام درس ها میخونم بعدش اجازه کار دارم، بهش میگن استی بک ویزا، یک سال بهت وقت میدن بمونی دنبال کار بگردی توی الان انگلیس، اگه درس تمام بشه انگلیس برای انگلیس مجرد عالیه، چرا؟ دو سال وقت میده دکترا بگیری، سه سال وقت میده بمونی دنبال کار بگردی. اگر تا اینجای تو راجب اینا، یعنی راجب انگلیس، اتریش و چیز وقت میخواین سوال کنین، در مورد وقت میخواین سوال کنین، من کاملا اوکی ام.
الان خسته نباشید. سلام،
سلامت باشین.
یه سوالی که داشتم میخواستم ببینم که در مورد دوره مستر و پی اچ دی شما تو زمینه فاند هم کار میکنین خودتون که فاند بگیریم بریم اونجا؟
خیلی سوال خوبه، آفرین. این سوال من تموش وایس هم توضیح بدم، میکروفون تو ببند من توضیح بدم، باز اگه سوال داشتی باز کن. خب اینکه صدا دوستای من ببینید بچه ها، برای فاند من کمکتون میکنم، بهتون اطلاعات میدم، ولی لازم نیست من پول بدید. چرا؟ ببین پروسه فاند اینجوریه، آقا یه چند دقیقه ریز هم نکنی، دستا پایین باشه، اجازه بدید من یه سوال بدم، ممکن سوال تو هم باشه میشنوین، اصلا میگم ریز هم نکن، بذار من توضیح بدم در مورد فاند و اسکالرشیپ. حالا تفاوتش چیه اینا کاری ندارم، همش در نهایت اینه که شما پول دانشگاه ندی، پول زندگیت هم اگه بتونی بگیری. سوال اینجاست میشه؟ بله میشه. گوش کن، باید سنت مناسب درس خوندن باشه، اینجا دیگه اصلا بحث سابجکتیو ویزا نیست. باید شما نشون بدی آدم درست خیلی قدیه، مثلا معدلت خوب باشه، مقاله داشته باشی بین المللی خیلی کمک میکنه، مثلا تو امریکا خیلی خوب فاند میدن، توی استرالیا کشورها بعضی اینجوری هم، استرالیا مثلا کاری نداره جیاد معدلت رو نگاه میکنه، ولی امریکا خب میاد نگاه میکنه جیاری برای مهندسا پاس کردن، جیمت برای مدیرا پاس کردن، السط برای وکلا پاس کردن. اگه این امتحانا رو پاس کردی، حالا بسته به موضوعت،
به طور روز پزشکی هم
میگه امتحانشو مثلا امریکا برای حوزه پزشکی شما میدونید دیگه، برای دکترا باید یو اس ام ال پاس کنن. برای دکترا همین یادم بیار اصلا یه جلسه وایسم 20 دقیقه نیم ساعت فقط روی دکترا حرف بزنم، چون خیلی آفرای خوب دارن، ولی ممکنه یادم بره. تو قسمت کاری بگو بگم، خب برای پزشکا اگر اینو داشته باشین، یا تو زمینه ریسرچ، حالا چجوریه سیستم؟ معمولا سیستم اینجوریه که شما درخواست پذیرش میکنین، بهت میگم برو استاد پیدا کن. بعضی از بچه ها سوتی میدن، خانم توران اینا بر میدارن برای تمام استادای، مثلا همینجوری ایمیل میفرستن، نباید این کار بکنید، استادا همو میشناسن. استادی رو بگرد که بک‌گراندش به بک‌گراند تو نزدیک باشه. من یه نمونه ایمیل رو برای شما هم میذارم، اسم و فامیل تو توش بذار، بک‌گراند یعنی این ایمیل رو بزن به استاد، معمولا اوکی بهت میده، بریم دعا به جون من کنید. خب ولی استاد دیگه بعد خود مثلا تو زمینه پزشکی تخصصت چیه که من نمیدونم رو چی کار میکنی، خودت باید به استاد میخواد ببینتت، باید مصاحبه کنه. به خاطر این بهتون میگم پول به مؤسسه نده، چون اگر من برات بگردم استادم پیدا بکنم خودت گند بزنی، استاد خارجی معمولا رشوه نمیگیره. حالا اگه باز قبول بکنی پول خودتو خودت بدی، میگه آقا پروژه رو دوست داری کار کن، دانشگاه انگلیس آمریکا مثلا چه، ولی وقتی بحث بورسه این میخواد بهت حقوق بده، میخواد شهریه دانشگاه رو برات ویو کنه اصطلاحا، یعنی کامل برداره. میاد بعضی موقع سه جلسه باهات مصاحبه میکنم تا بهت اوکی بده. اگه این اوکی بده دانشگاه اوکی میده، چون میگه من میخوام حقوقش هم از بودجه من بدید. من حتی نمونه نامه رو بهتون میدم، برای رشته‌های مختلف بهتون میگم چیکار کنید، چجوری قدم بردارید. اصلا اگه بخواید به خاطر این کلاس حاضرم یه ویدیو درست کنم آموزشی مجانی به شما هدیه بدم. ولی ببینید مثلا من یه دوستی دارم توی انگلیس، خودش استاد دانشگاه است، کمک میکنه برای پذیرش دکترا، نمیتونم بگم کی اینقدر معروفه، یعنی دیگه معروف‌ترین مجله علمی دنیا این داره به عنوان مدیر، ایرانی هم نیست، یه دوست ایرانی هم دارم که اونم پروفسور دانشگاه، اونم کمک میکنم پذیرش دکترا بگیره، میگه بورس، میگه او استاد میاد، میگه پذیرش دکترا کمک میکنم، کمکش میکنم پروپوزال بنویسه، ولی میگه آقا مصاحبه رو خراب کرد چی، مگه بگی من 5000 تا 10000 تا بهت میدم تو کمکم کن، نشدم نشد فدای سر، اون وقت میگه باش، چون میگه ما این همه وقت بذاریم این نتونه استاد قانع کنه چی. من توصیه‌ام اینه که پول ندید، خودتون بگردید. ولی تو دانشگاه وین و بعد دانشگاه آلمان این استثناء، برای اینکه شهری از اول ویوه، شما پول شهری اصلا پرداخت نمی‌کنید که بخواید بورس بگیری براش، بعد از کارم دارید میتونید خود بایستی کار کنید، پس این زندگی هم در بیارید. این واقعا قطع درس خوندن باشه، فقط مسئله چالش اصلی اون زبان آلمانیه که واقعا هم زبان سختیه.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوب هستین شما؟ من خیلی مختصر سوال بپرسم، یه کوچولو متوجه نشدم اینجایی که اگر دانشگاه آزاد باشیم، مدرک زبانم نداشته باشیم، آیا میتونیم بریم اونجا و حالا به مدت یک سالی که فرمودیم فکر میکنم درس بخونیم؟ و اینکه این جبهه تحصیلی که گفتین چقدر بد باشه و اگر با کارفور بشه؟
خانم آرشیدی
دانشگاه آزاد درست
نه دانشگاه اینجا میخوای دانشگاه دولتی ویان بخونی حالت بورس، باید دانشگاه سربسری
بشه. آزاد چی؟ یعنی منظورم این که دانشگاه رایگان نه،
دانشگاه خصوصی، پس منظور دانشگاه خصوصی اینجا
بله
میتونی، ولی باید یه مقدار زبان بدونی، مثلا حتی آیلتس 5.5 رو داشته باشی که من بتونم برات دوره زبان ثبت نام کنم. آیلتس هم نداشتی آی بی تی تافل، ولی ببین اینا میدونن این مدارک ممکنه جعلی باشه، دانشگاه ازت مصاحبه میگیره، بعد انگلیسی بلد بشی مصاحبه رو قبول شی. اگه مصاحبه رو قبول شی بله میتونی به اینجا زبانم بخونی، انگلیسی رو
بعد
قوی
عذر
کنی.
میخوام آقای دکتر،
جان
گپ تحصیلی که فرمودین، اون گپ تحصیلی باید چقدر باشه؟ و اگر با کار پر بشه، آیا باید حتما با کار مرتبط باشه یا خیر؟
اتریش اصلا کاری به گپ تحصیلانش اتریش ابجکتیوه. شما چند سالتونه؟
من 31 سالمه.
کی درس تمام شد؟ مدرکت چی بوده؟ کی تمام
من
شد؟
سال 96 لیسانس عمران گرفتم و بعد از اونم توی شهرداری تو بخش فنی شهرسازی مشغول به کار بودم 2 سال بعدش.
شما 7 سال 10 سال گپ دارید. به سادگی آب خوردم. اگه دست من تو رشته و دانشگاه باز بشه، چون بچه من ایجنت دانشگاه، یعنی چی؟ با دانشگاه به قرارداد دارم، دانشجو میدم یه پولی به من میده، اینقدر میگه تو داری وقت میذاری زحمت میکشی از دانشجو بخواد پول بگیری بگی، منم بهت پول میدم. خب اینجا که خانم آشوری به من میگه برو به من دانشگاه، میگم آقا این سی وی شه، اینم واقعا قصدش درس خوندنه، چی بخونه شانس کارش بالاست، هم پذیرش بشه هم ویزا بشه هم بتونه بعدش کار پیدا کنه. میگه عمران خونده، میگم آره مثلا که پروجکت منیجمنت مدیر پروژه بخونه خوبه. من میام تو رشته درخواست پذیرش میکنم، باید مشورت میگم میخونی واقعا؟ میگه آره. میگم آقا این رشته رو داره، اون وقت پذیرش هم میگم، میگه 10 سال سابقه فاصله است کارت نباشه. اگه ببین چون ابجکتیوه، نگرانی ادمیشن نیست، نگرانی ویزاست که افسر فکر کنه واقعا دانشجویی. چون اتریش ابجکتیو، اگه مدارک تو کامل باشه بتونی تو مصاحبه واقعا نشون بدی قصد درس خوندن داری، که علامتش هم اینه که بگی من دارم تحقیق میکنم، بری واقعا رو کمک کنی رو پذیرش، خودت کمک کنی رو نوشتن اینا، بله شانس بعدش ویزات بالاست، میتونی همراه با همسرت و بچه‌هات بیای. سلام بیرون ماهد عزیزم، قربونت برم، فدات بشم، مرسی
بفهم شما
مخلصی.
خلاصه دوباره خدمتتون عرض بکنم چون تعدادم زیاد هستم. من دانشجو دکترای مهندسی مکانیک هستم و سنم 43 سال هست. گپ تحصیلی دارم ولی در واقع مرتبط با رشته مهندسی مکانیک درس خوندم، ولی یه اتفاقی برای من در سال 88 افتاده، اینکه من در واقع سازمان هوافضا کار میکردم و برای ورکن هالیدی استرالیا اقدام کرده بودم، بعد آفیسر مربوط پرونده من به خاطر اینکه توی صنایع مرتبط با در واقع کشتار جمعی، مسئله های کشتار جمعی کار کرده بودم، رد داده در استرالیا. میخوام ببینم که الان اصلا امکان گرفتن ویزای تحصیلی برای سن من، چون گپ دارم دانشگاه اگر مدرس بودم دولتی
بودم.
امیر الان اتریش
بعدی باید بگیرم، ویزا میشه نمیشه؟
من ترجمه انگلیسی میخواستم چون آلمانی رو واقعا به خاطر فرزندم فرصت نمیکنم. من
ریس نمیتونی همراه ببری یا
آها نه خودم، من متأهل هستم، یعنی باید خانومم و همسرم همراه باشه.
اگه گوش نکنی نمیتونی، انگلیس نمیتونی همراه ببری، تو انگلیس خانه جدیدش داره میاد، این هیچ کس بلد نیست. الان مؤسسه که زنگ میزنی برای اینکه برسه که یوتیوب یه جوری ببینی، نگاه کنی قانون از هفته بعد اجرا میشه، جز تو بعضی از کورسای ریسرچ نمیتونی همراه ببری. مگه من برای یه چیزی دارم تو انگلیس مثل پری پی اچ دی برای پذیرش بگیرم، تو پری پی اچ دی 6 ماه بدون خانم بچه‌ات بری، بعد تو ریسرچ کورس پذیرش بگیری، اونایی که میتونی همراه بیاری، بعد رو اون بعدم به خاطر اینکه استرالیا ریجکتت کرد احتمال ریجکت انگلیست هم هست. چرا؟ میکروفون تو دفعه وسیلا نیاد در وقت خواستی باز کن. ببین توی چیز توی انگلیس گوش کنید بچه، انگلیس سابجکتیوه، نگاه کنید الان شما الان اتریش ویزا میشه، من ویزاش میکنم، یعنی اگه با من باشه من کسی مدیریت میکنم، ولی توی انگلیس احتمال ردیش بالاست. یعنی این آدم اگه به نظر من بخواد درست بیاد، میاد انگلیس درسش میخونه، بعدا خواست بره انگلیس بره، این اول اون مشکل ویزایی که ریجکت خورده رو حل کنه. ببین یعنی گیر نده روی روش، بعد با هم دیگه پاسکاری کنیم تا بتونیم بیاریمت. ببین این ایشون دکتر مهندسه، سطح علمیش هم خوبه، اصلا مشکلی نیست، به خاطر سنش اصلا من نگران نیستم، ولی ریجکتی داره کجایی هم کار میکنه که حساسه، یا بعد پری پی اچ دی بگیره بیاد انگلیس، یا بعد مستقیم رو پی اچ دی پذیرش بگیره خودش تنها بیاد شانسش امتحان بکنه، احتمال ریجکتیش هست و قصه الهازا. امیر جان میکروفون تو باز کن، سوال تو بپرس. آقای دکتر اگر
من فقط اینکه یعنی شما در واقع شماتون این هست که من اتریش رو اعلام بکنم، درسته؟
الان اتریش رو یاد گرفتی، میدونی ویزا چانست بالاست، یعنی ما با امکاناتی که اینجا داریم با وکلایی که داریم احتمالا اگه این جلو ویزا میشیم. خب حالا کشورهای دیگر هم پوش کن، اونی که دوست داشتی انتخاب کن، ابجکتیو بازم داری. میا خانم بفرمایید، میکروفونتون پایین بزن، بفرمایید.
سلام استاد، وقت بخیر.